دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین. سلام و شب بخیر میگم خدمت دوستان و یاران حاضر در نشست 13 از سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی. به همین سرعت 4/5 از این جلسات گذشت و ما بر پله 5 از سگانه ها اولین نشست از این سگانه آخر رو انشالله آغاز میکنیم در شبی دیگر از شبهای ماه مبارک که بنابر برخی از روایات اسلامی یکی دیگر از شبهای قدر هست. باز من آرزو میکنم که گفتگوی علمی و تدبر علمی و معرفتی امشب ما از جمله اعمال با برکت و معرفت افزا و تعالی بخش باشه انشاءالله. همانطور که پیشتر اطلاع رسانی شده بود، امشب ما مقاله ای رو از جناب آقای مرتضی کریمی‌نیای بزرگوار به بحث و بررسی خواهیم گذاشت و انشاءالله خود ایشون هم در نشست حاضر خواهند بود. همونطور که اعلام شد، این مقاله میپردازه به مسئله تأثیر زبانهای آرامی و سوریانی در زبان قرآن کریم که به کتابی با همین مسما از لوکزمبرگ اشاره داره. من همچون شبهای گذشته مدعای اصلی مقاله و کتاب رو خواهم گفت. ویژگی متفاوت مقاله امشب این هست که من دست کم 2 مدعا رو بیان خواهم کرد: مدعای لوکزمبرگی که در مقاله نقد میشه و مدعای جناب آقای کریمی‌نیا نویسنده این مقاله در نقد لوکزمبرگ. ما میدانیم که لوکزمبرگ نامی مستعاره بر کتابی که در سال 2000 با این عنوان نوشته شد در بررسی زمینه‌های سوریانی و آرامی زبان قرآن کریم، و نویسنده اصلی کتاب مشخص نیست. این کتاب در سال 2000 به زبان آلمانی منتشر شد و به گمانم اگر اشتباه نکنم در به صورت غیر رسمی هم به زبان فارسی دست کم حالا در فضای داخلی کشور ترجمه شده. مدعای اصلی لوکزمبرگ رو من در آغاز خواهم گفت. لوکزمبرگ در ادامه کار، البته به روایت خودم، لوکزمبرگ در ادامه کار و نظریه زبانشناسانی مثل کارل فولرز که در مقاله خیلی کوتاه نظریه او رو خواهیم گفت و بر پایه روش فقه اللغه یا فیلولوژیک یا زبانشناسی تاریخی، در کتاب خودش مدعی میشه که دست کم 1/4 زبان قرآن عثمانی دست کم بنیادی آرامی و سوریانی داره و به تبع اون بنیادی و بنیانی مسیحی، زبانی که نه عربی بلکه مخلوطی از عربی سوریانی است. این کتاب در ابتدا عربی سوریانی در نزد مسلمانان و ادیبان متأخر اسلامی که قادر به فهم این زبان نبودند، این زبان مخلوط، در دورانی که داشت زبان عربی کلاسیک تدوین و تثبیت می شد یا معمولاً به صورت نادرست قرائت شده، به صورت یعنی دیدگاه خوشبینانه به نظر لوکزمبرگ، یا یک دستکاری دلبخواهانه شده در اون مراحلی که قرآن مراحل اعجام رو میگذرون، به بیان مصطلح علوم قرآنی یعنی نقطه گذاری و اعراب گذاری و اینها، دستکاری دلبخواهانه در اونها برای اینکه این متن در حال بررسی و در حال کتابت با اون عربی در حال تکون کلاسیک تطبیق داده بشه. به نظر لوکسمبرگ نتیجه این کار این شده که اون بخش هایی از قرآن رو که این ادیبان و مفسران به نادرستی به عربی میخوندند دچار ابهام بشه. لوکسمبرگ در کتاب خودش با این مقدمات تلاش میکنه یه تصحیف تازه‌ای از قرآن بده و این واژگان مبهم قرآن رو که خواستگاهی عربی سوریانی دارند و مشخصا سوریانی دارند رو با بازگرداندن این واژگان به اون خواستگاه اولیه مشکل گشایی بکنه، رفع ابهام بکنه و تفسیر و معنای جدید رو بده. این کلیت مدعا و تلاش لوکسمبرگ در کتاب خودش هست. من مدعای آقای کریمی‌نیا رو در انتها خواهم گفت در نقد لوکسمبرگ. کتاب لوکسمبرگ اگر بخوایم یک تصویر کلی ازش بدیم، یک کتابی است که به یه تعریفی و به بنایی به مفردات قرآن به ویژه غرایب القرآن یا غریب القرآن ها میپردازه. در 18 فصل تنظیم شده و 306 صفحه در 17 بخش که از بخش 1 تا 10ش پیشینه تحقیق و این پیوندهای زبان مکتوب قرآن و عربی با زبانهای سوریانی آرامی، معرفی منابع تقویین ها، و 7 بخش بعدی یک نوع به کارگیری اون مقدمات نظری در اون واژه‌ها و ترکیب‌هایی که هست که در قرآن که لوکسمبرگ سعی می‌کنه از اونها ابهام زدایی بکنه و رفع پیچیدگی بکنه. ما می‌دونیم که این نزاع بر سر این که زبان قرآن به کدام بخش و به کدام زبان برمی‌گرده، تفسیر اصطلاح عربی مبین و اون آیه‌ای که من در ابتدا خواندم چیست و چه نسبتی میان زبان قرآن با زبان شعر جاهلی و با اون لحجه قریشی حجازی موطن پیامبر اکرم چه خواستگاهی داره، همیشه محل بحث بوده. در این موضوع که در بین عالمان مسلمان هم بحثای مفصلی درش وجود داشته و دیدگاه مختلفی، یه نظریه در سال 1906 در کتاب زبان عامه و زبان مکتوب عربی قدیم از سوی کارل فولرز بیان شد. فولرز باور داشت که زبان قرآن حاصل نزدیکسازی لحجه عامیانه حجازی قریش به لحجه نجد یا قبیله بنو تمیم در غرب که خواستگاه شعر جاهلی بوده برمیگرده، که در اون مصحف نهایی که بنابر لحجه فصیح نجدی و نه لحجه عامیانه حجازی اعراب گذاری شد، بیشتر اجزای لحجه حجازی حذف و تنها باقی مانده ها و برخی از اون اجزای لحجه حجازی باقی موند به عنوان که اسمش گذاشتن اختلاف قرائات، مثل اینکه مثلا در لحجه حجازی همزه وجود نداشت و همه این همزه ها حذف شد و برخیش موند در اون لحجه حجازی. این نظریه تا حدودی که مطرح شد با نقدهایی که رودولف گیر و نولدکه به اون وارد کردن و گفتند که زبان قرآن نه حاصل نزدیکسازی لحجه حجازی قریشی به لحجه نجدی شعری جاهلی است، بلکه زبان معیار قابل فهم در سراسر شبه جزیره بوده. این پارادایم نظریه نولدکه بعد از این نقدها به فولرز برقرار شد، البته یعنی پذیرفته خیلی از افراد شد جز که افراد معدودی مثل ونزبرو. لوکسمبرگ به بیان آقای کریمی‌نیا تا حدودی ادامه راه فولرز، با این تفاوت که به جای او که بر لهجه نجدی تکیه بکنه در اون، یعنی بگه که اینها حاصل نزدیکسازی این دو لهجه ان قرآن، تأکید کرد به زبانشناسی سامی، به زبانشناسی سوریانی آرامی، خاصه سوریانی مسیحی. ما میدونیم که زبان سوریانی پس از اینکه کتاب مقدس در قرن دوم میلادی به سوریانی ترجمه شد، یه جورایی شد زبان دینی مسیحیت و مسیحیت همزاد با زبان سوریانی شد و مفاهیمش و واژگانش و اصطلاحاتش با زبان سوریانی درآمیخته شد و این نزدیکی زبان به دین مسیحیت در از قرن دوم به بعد دیگه یکی از مفروضات این تحلیل هاست. آقای لوکسمبرگ از این بحث آغاز میکنه که تفاوت های زبانی قرآن، یعنی همیشه این بحث مطرح بوده که قرآن از حیث ساختاری، نحوی، صرفی، ریشه یا واژگانی و از این قبیل الگوهای زبانی با زبان رسمی و قواعد کلاسیک عربی که دست کسانی مثل سیبوی یا اینها تدوین شد اختلافاتی داره. و حتی مثلا اینجا آقای کریمی‌ها به یه مقاله از جان برتون که ما بارها در این شبها ازش یاد کردیم چندین بار اشاره میکنه که مثلا با عنوان خطاهای نحوی قرآن و مثلا در کتاب آقای تاریخ کتاب تاریخ قرآن آقای رامیار به یه گزارشی از این نحوها و پاسخهای عالمان مسلمان به این قبیل صحبتها اشاره میشه. لوکسمبرگ از اینجا بحث خودش آغاز میکنه و مدعی که همچنان که مفروض خیلی هاست، زبان سوریانی آرامی از قرن دوم پیش از میلاد زبان مکتوب بین النهرین و این زبان مکتوب منطقه خاورمیانه بوده. همطور گفته شد زبان سوریانی شاخه ای از زبانهای معروف به زبانهای سامی است که به زبانهای عربها و عبرانیها و آشوریها اطلاق میشه و همونطور که گفتم با ترجمه کتاب مقدس به زبان سوریانی اهمیت دوچندان دینی و مسیحی پیدا کرد و با قبول و رواج و قبول مسیحیت از سوی پادشاهانی در اون منطقه مثل منطقه روها که منطقه شهر اورفای ترکیه امروز و در اون زمان شمال غربی منطقه بین الرحمین بوده، با قبول مسیحیت و رواج مسیحیت سوریانی ما میبینیم که زبان مکتوب از این طریق میشه زبان سوریانی در ایران، در عراق، عراق امروز منظورمه، در جنوب هند، در چین شرقی حتی و حتی گفته میشه در زمان حتی تا زمان این هست تا اسلام و بعد از اسلامی که زبان مکتوب زبان عربی میشه. حتی با این حال گفته میشه که در دوران کسی مثل عبدالملک اموی در کنار زبان رسمی عربی زبان سوریانی هم از جمله زبانهای رسمی است و حتی ما در اون اقوال مشهور توصیه پیامبر به یادگیری زبان به زید ابن ثابت داریم که پیامبر اکرم به زید ابن ثابت توصیه میکنه زبان سوریانی یاد بگیره و آموختن زبان سوریانی رو برای او فرض میکنه، او هم مثل که در یه زمان کوتاهی سوریانی رو طبق اقوال یاد میگیره. کاربرد البته به نظر کسی مثل آرتور جفری سوریانی از طریق این دولت هیره وارد زبان عربی و وارد عالم اسلام میشه، دولت مسیحی هیره که همینطوری گفتم یه پیوند ناگسستنی بین مسیحیت و زبان سوریانی هست. تا اینجا فرضیه لوکسمبرگ اینه که زبان مکتوب زبان سوریانی است، در یه دوره ادیبان و عالمان علوم اسلامی می آیند و زبان عربی کلاسیک، زبان مکتوب عربی کلاسیک رو تدوین می کنن قواعدش رو، چون زبان مکتوب قبلی سوریانیه اینها تأثیر می پذیرن در اون نظامی که دارن برای عربی تدوین می کنن، در عربی که دارن تدوین می کنن. تا اینجا فرضیه لوکسمبرگ اینه. لوکسمبرگ در ادامه کار اولا مستشرقان رو نقد میکنه، میگه شما اعتماد زیادی کردید به مفروضات مسلمون ها در اون روش های فقه و لغه این عالمان علوم اسلامی. عالمان علوم اسلامی در تشخیص معنا و در روش های فیلولوژیک خودشون یه نقصی دارن در این که اون معانی متأخر خودشون رو مفروض میگیرن و تلاش نمی کنند به اون چارچوب زمانی و زبانی عصر نزول نزدیک بشن و بدونن که در اون ساختار زبان عربی سوریانی برقراره به باور لوکسمبرگ و نه اون زبان عربی متأخر تدوین شده زمان اونها. میگه این مستشرقان پیش از من زیاد به اینا اعتماد کردن، من این کار رو انجام نمیدم، ما باید این ابهام های این دقیقاً باعث شده که اون مسلمان های متأخر در تفسیرهای خودشون دچار ابهام های زیادی بشن، یعنی در معنای شناسی بعضی از واژه ها، در حالی که مسلمان های اولیه چنین ابهامی نداشتن، خیلی راحت قرآن رو میفهمیدن. این به خاطر اشکال کار این ادیبان اسلامی است که دارن مستشرقن به اونا اعتماد میکنن. من این کارو انجام نمیدم. روش کار لوکسمبرگ، من خیلی کوتاه و خیلی سریع بخوام بگم، اولا چند تا مرجع اصلی داره در کتاب خودش، یکی تفسیر طبریه، یکی به طور خیلی عجیبی کتاب قرن هفتمی فرهنگ لسان العرب ابن منظوره، در حالی که نمیخونه با اون مفروضات خود لوکسمبرگ. سه تا ترجمه انگلیسی از قرآن، دو تا فرهنگ سوریانی و یه فرهنگ کلدانی عربی. روش کار، یعنی مسیری که میپیماید آقای لوکسمبرگ برای رفع ابهام خودش به تعبیر خودش از غرایب القرآن، یکی اولا مراجعه میکنه به تفسیر طبری، باور داشته که تفسیر طبری میتونه ابهام زدایی بکنه. اگر از این طریق از واژه ابهام زدایی نمیشده، میرفت مراجعه میکرده و مراجعه میکنه به لسان العرب. اگه باز هم رهکشان نبوده این کار، تلاش میکرده که بره دیگه حالا همون مفروض سوریانی خودش رو به کار بگیره و جستجو بکنه ریشه سوریانی واژه رو. اول میومده و میآید در واژه ها جاهای نقطه ها رو عوض میکنه، چون بازم مفروضش اینه که در اون این ماله کار متأخره که این اعراب گذاری و اعجام، اون دوره اعجام، این نقطه ها معمولا دستکاری شده با تغییر نقطه ها. اگه بازم حل نشد، تغییر نقطه ها و به علاوه یافتن مشابه و معادل سوریانی، اگر باز هم در این مرحله از واژه و از مفهوم ابهام زدایی نشد، دیگه میگه که این احتمالاً این واژه عربی یه گرته برداریه. حالا ما گرته برداری مختلفی داریم در زبان امروز فارسی، هم بسیار واژه های گرته برداری وجود داره، اهم از گرته برداری عین به عین، گرته برداری معنایی، گرته برداری نحوی و اینها. این همه اینا رو آزمون میکنه و به آزمایش میگذاره تا بفهمه که بالاخره این واژه چطور باید ازش ابهام زدایی کرد. حتی اینجا لوکسمبرگ برمیگردونه این روایات نزول قرآن رو بر هفت حرف که یکی از معرکه های تفسیری است در بین عالمان علوم اسلامی، میگه که اینها رو عالمان علوم اسلامی خیلی وسعتش دادن، خیلی بهش پروبال دادن، برای اینکه اولا یه توجیه پیدا بکنن بر اون صورت‌های مختلف قرائت. اگر اون شب مقاله آقای ویلیام گراهام خاطر دوستان باشه، یکی از مبانی شفاهی بنیاد بودن قرآن برای گراهام بود. اینجا از این استفاده میکنه آقای لوکسمبرگ در اینکه بگه که این صورت‌های این روایت‌های حرف حرف برای توجیه اون صورت‌های مختلف قرائت بوده که پیامبر جواز بهش داده، که چرا اینقدر میشه یعنی بدونه که اگر حرامی حلال نشه و حلالی حرام نشه، اجازه بر این هفت حرف خواندن بوده و با لهجه‌های مختلف. بعد این رو به علاوه میکنه که این هفت حرف یه مشابهت موضوعی داره با هفت علامت مصوت سوریانی شرقی در زبان سوریانی شرقی. در ادامه کتاب دوباره با این مفروضاتی که میاره، من خیلی سریع بگذرم، تقریبا انتهای وقتم هست، به بحث اون واژه قرآن و برگرداندن اون به قریانا، یک مسیری رو، یک تخمینی رو میزنه از تغییراتی که واژه یعنی قرآن که برگرفته از قریانا یا سوریانی است. باز ما در شبها در مورد صحبت کردیم که مربوط میشه شاید به اون بخش‌های قرائتی که و منتخبی که از کتاب مقدس خونده می شده در مسیحیت. لوکسمبرگ بعد از این یک تفسیر و یک معناشناسی عجیبی از ام الکتاب میده و ام الکتاب رو به یه تعبیری اون متنی میدونه که این قریانای شفاهی و قریانای برای خواندن ازش برگرفته شده، یعنی یه متن مکتوب. متن مکتوب چیه؟ باید سوریانی باشه در اون دوران. سوریانی تری متن مکتوب چیه؟ عهدینه. یعنی قرآن ام الکتاب رو برای اشاره به عهدین اینجا به کار میبره. اینم یک معناشناسی خیلی عجیب هست. واژگان متفاوتی رو، متعددی رو در قرآن مثل اتل و رقیم و مزجات و براعت و اینها رو آقای کریمینیا در مقاله اشاره میکنه و در کتاب هم هست. یک معناشناسی مفصلی میکنه از فعل فصله، اون فصلت آیاته که در قرآن داریم، و او رو یک گرته برداری معنایی از پرش سوریانی میدونه که هم به معنای جدا کردن در سوریانی، هم به معنای روشن کردن. میگه در عربی ما فصلت رو که در حالا ظاهری ترین تفسیر و ترجمه ممکن به روشن کردن و جدا کردن تعبیر میکنه، میگن در عربی چنین معنایی نمیداده. این احتمالای گرته برداری است. آقای کریمی‌نیا به خوبی اشاره میکنه که ما باید کار لوکسمبرگ رو نه این بدونیم که او فقط مدعی است که قرآن یه وام‌واژه‌های سوریان گرفته، یه واژه‌های قرضی گرفته از زبان سوریانی، بلکه اساساً همطوران که اول هم گفته شد او باور داشته که قرآن بنیاد عربی سوریانی داشته که برخی از واژه‌ها اساساً اشتباه خونده شدن. حالا اگه بدبینانه بخوام ببینیم، دستکاری شدن و یه جورایی تو مراحل نقطه گذاری و اعراب گذاری که اعجام خونده میشه مطابق داده شده با اون رسم الخطی که در حال تدوین بوده از سوی ادیبان اسلامی، و این اساساً اشتباه داره خونده میشه. اصلا این واژه سو عربی سوریانی عربی نیست. یه مثال مفصل و جالبی رو آقای کریمی‌نیا به قول از قول کتاب اون آیه 24 سوره مریم و یه باز معناشناسی عجیبی که از حالا عجیبم نگه معناشناسی جالب توجهی از تحتها و سریا میکنه با برگرفته از زبان عربی. من دیگه وارد جزئیات نمیشم که به تعبیر خودش حل بکنه اون مشکل رو، چون ما در قرآن داریم که از ندا آمد که ناراحت نباش، خدا برای تو، بیشتر ترجمه های امروزین، زیر پای تو نهری رو جاری کرد. این میگه معنایی نداره در اینجا اشاره بشه به جاری کردن یک نهر، بلکه این رو باید جور دیگری فهمید. اون رو بر میگردونه به وضع حمل و مشروع بودن این وضع حمل. با در وارد جزئیات نمیشم. جنجالی ترین بخش کتاب هم همونطور که حتما دوستان بزرگوار و محقق شنیدن، بخش انتهایی کتابه که اون حور عین و ولدان مخلدون رو ترجمه میکنه. ما همونطوری که حتما شنیدن دوستان، در یک معناشناسی خیلی کمتر شنیده شده ای آقای لوکسمبرگ حور عین رو بر نمیگردونه به اون فرشتگان، و بلکه برمیگردونه به، و نه اون زنان سیاه چشم، بلکه برمیگردونه به معنای انگور سفید در قرآن، و باور داشته که زوجناهم به حورون این، این دو تا یه نقطه زیادی یا دو تا نقطه زیادی در این زوجنا گذاشته شده و باید بخونیم روحناهم به حورون این، که این روحناهم حورون این هم اینجا بله من اصرار میکنم، من چند دقیقه قطع شدم، که در اینجا حوران این رو باید انگور سفید گرفت. و حالا بالاخره ما میدونیم که این واژه در اون فرهنگ بنیادگرا یک کارکردهای ویژه‌ای داره و این شاید ابعاد اجتماعی و جنجال برانگیزی در نشریاتی ایجاد میکنه. آقای کریمی‌نیا مدعای کریمی رو آخر بگم و بگذرم و تمام کنم حرفم رو، انشالله نکات خودم رو باز در حین گفتگو خواهم گفت. آقای کریمی‌نیا مدعی است که کار لوکسمبرگ به رغم اینکه پرسش‌های مهمی رو درباره مراحل تکوین خط و زبان عربی و تأثیر اون در زبان قرآن ایجاد کرده و میکنه، اولا به دلیل شتاب زدگی لوکسمبرگ برای یک کسب نتیجه، اونم کسب نتیجه عموما افراطیه که گویا از پیش اخذ شده، برای یعنی به دنبال شواهد هست برای نتیجه از پیش کسب شده، و بی اهمیت انگاشتن فهم تاریخی و عینی خود مسلمان ها، بگیم خود بنیاد مسلمان ها در اون فرهنگ اسلامی عربی، که لزومی نداشته اینها برند مراجعه بکنند به اون فرهنگ مسیحی سوریانی بین النهرین برای اینکه معانی رو بفهمند، خودشون خود بنیاد میفهمیدن این واژه ها رو، و به تبع این نداشتن پیوند با علوم اسلامی مثل از قبیل فقه و کلام و تفسیر و ادبیات اینها، و در نهایت بی پاسخ گذاشتن پرسش از این که چطور ممکنه که عالمان متأخر جهان اسلام بیان یه دستکاری بکنن اون زبان قرآن رو با اون عربی در حال تکوین، بعد این ما از اون ورا مدعی باشیم که معاصرین یعنی مسلمانان اولیه قرآن رو خیلی خوب میفهمیدن، این گسست تاریخی که این بین ایجاد میشه چطور ممکنه؟ این پاسخ داده نمیشه و پرسشش روی زمین میمانه. آیه کریمی نیا اینجا تقریبا یک شبیه نقدی که من از ایشون شنیدم به تجدید نظر طلب ها دارن، میگه این نقد حتی به اون تجدید نظر طلب ها هم وارده. چطور ممکنه که قرآن یه مراحل تکوین رو گذرونده باشه، یه فهمی ازش دریافت شده باشه، بعد بیاد مثلا در دوران عبدالملک دوباره یه صورتی داده بشه و این صورت بتونه همه جای عالم اسلام از شرق تا غرب گسترش پیدا بکنه و تثبیت بشه؟ تقریبا چنین نقدی رو به کار لوکسمبرگ هم دارن. البته بخش نقد آقای کریمی‌نیا خیلی کوتاست و خیلی مجمل برگزار شده. بله، من تشکر میکنم از حسن توجه دوستان. برای اینکه سریع بریم سراغ صحبت‌های اولیه و فتح باب گفتگو و انشاءالله بعدش گفتگوی جمعی، من از دوست بزرگوار پژوهشگر قرآنی دوست عزیز آقای محمد حقانی فضل درخواست میکنم که در 20 دقیقه نکات خودشون رو بیان بکنن و انشاءالله بعد از ایشون ما گفتگوی جمعی رو خواهیم داشت درباره موضوع مقاله. بفرمایید آقای حقانی فضل. بله بله صداتون هست آقای حقانی فضل. من قبلش آقای کریمی‌نیا به من گفتن خواهند پیوست، متاسفانه ایشون در مسیر بودن، در جادن، اگر گفتن خواهند پیوست به جلسه. فرمودید من پاسخ خواهم.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت همه دوستان و اساتید و محققان بزرگواری که هستن و تشکر از این جلساتی که شما تشکیل دادید برای خوندن این مفهوم. من تو یکی دو سه محور صحبت میکنم. محور اولم یه مرور میکنم و نقدهایی که بر کار لوکسمبرگ شده. دومی سعی میکنم از موضع تحقیقات خودم در واقع این نظریه لوکسمبرگ رو بسنجم با یافته ها و چیزهایی که خودم کار دارم میبینم و قاعدتا این هم نقدی جدا حساب میشه که متفاوت با نقدهایی که بوده. و در پایان هم درباره زبان سوریانی و اهمیتش برای قرآن پژوهی یکی دو کلمه یه چند کلمه بگم. خب این کار خیلی بهش توجه شده. خدمت شما که عرض کنم این خیلی هم نقد شده دفعات، حتی بکنم شد مثلا 20 تا بشه تعداد نقد هایی که بعد ایشون شده، خیلی بعد این کتاب نقد نوشته شده. یه دلیلش خب البته به نظرم همینه که این خیلی کتاب رسانه‌ای شد، مثلا همون مقاله‌ای که شما هم اشاره کردید بهش که گاردین نوشت که این کسایی که عملیات انتحاری میکنن توقع زنان زیبا دادن اما قرار بهشون انگور داده بشه و خب خیلی این با این لحن تنظامیدش در واقع پخش شد و دیده شد. علاوه بر این من فکر میکنم خود اسم مستعاری که ایشون استفاده کرد یه جوری این خیلی موج انداخت، یعنی با اون فضایی که این قضیه مثلا تهدید داده، مثل کاری که حالا مثلا بنکسی توی هنر انجام میده. خود این پنهان بودن اسم نویسنده، همه اینها یه بخشی اینها رو کمک کرد که این کار خیلی دیده بشه، یعنی بیش از اون ارزش علمی که شاید داشت دیده بشه و خیلی دربارش نقد نوشته بشه. میگم شاید 20 تا دقیق فارسی به زبان انگلیسی و زبان های مختلف خیلی براش در واقع نوشته شده. من اول مروری بکنم برای نقدهایی که شده. خب بعضی از نقدها رو آقای کریمی‌نیا اشاره کرده بودن، خیلی اجمال، البته که همچنان که دید مقاله اجمال داشت در این قسمتش و وارد نقد جدی نشده بودن. اگه بخوام دسته‌بندی بکنم، یه بخشی از اینها، بخش دسته اول نقدهایی که بر کتاب لوکسمبرگ شده، اینه که دانش لوکسمبرگ دانش کمیه و منابع کمی رو هم استفاده کرده. مثلا حتی در واقع نظریاتی که خودش میخواد بده به کسانی که پیش از خودش در بین مستشرقان یا محققان غربی هم نظریات شبیه به خودش داشتن رو اشاره نمیکنه و نمیتونه تمایز خودش رو با اونها نشون بده یا بگه که من از کسانی قبل از من اینها رو گفتم و کار من این ترجیح رو داره یا در واقع اون نقص رو داره، کدوم نقص رو از کار قبلی ها داره پوشش میده یا پیشرفت میده. و این بیتوجهی یا شاید بشه گفت ناآگاهیش از حتی نظرات مستشرقان یه بخشی، یکی از محورهایی که تو کارهاش هست. یعنی خیلی از حرفهایی که میزنه جایی هم انگاری مثلا جوری حرف میزنه انگاری خودش داره درست میکنه، خودش داره این حرفا رو میزنه، در اصلی که اینها ریشه هایی داشته پیش از اون هم مطرح شده بوده. این بیتوجهیش یا ناآگاهیش یکی از محورها، یا یکی از محورهایی که نقد شده اینه که در بین تمام تفاسیر اسلامی فقط تفسیر طبری رو نگاه میکنه و اینکه اکتفا کنه به یک تفسیر و فقط اون رو محور قرار بده و اگر نبود بده سراغ مثلا در واقع لغت قرن هفتمی. این هم یکی دیگه از نقدهاست که خب خیلی کمه واسه یک کاری به این بزرگی فقط یه دونه تفسیر اسلامی رو مبنا قرار بدی و متوجه کنی. در مورد منابع سوریانی تکیهش نه بر خود متون، نه بر لغت شناسی عمدتا، بر لغتنامه های مدرنیه که وجود داره. تحلیل هاشو که مثلا دو بعضی از این مقالات نمونه های مختلفش رو تحلیل کرده بودن، کسی در پایان مقاله نوشته بود وقتی ما کار لوکسمبرگ و اساس مبنای سوریانی رو میبینیم به این نتیجه میرسیم که این آدم آدم سامی شناسی نیست، بلکه این آدمیه که یه عربی بلده، یعنی عربی معاصر بلده، تا حد قابل قبولی عربی قدیم بلده و یه دانش سوریانی اندکی در حد رجوع به دیکشنری ها داره. مثلا یه نمونهش در باره کلمه دین تو آیه 37 سوره صاد که میاد و یه خانش جدیدی میده که اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیما، که خب میگه این یه مقدار دشوار از نظر گرامری و سعی میکنه این رو تحلیل کنه و میبره سراغ سوریانی و میگه که توی سوریانی اگر این رو ببریم، چون توی سوریانی اسم در حالت در واقع امفاتیکش، یعنی اون حالت پایش یک الفی داره، اسم مذکر یه الفی داره در پایان کلمه که در خیلی قدیم تر فقط این الف در زمان معرفه بوده، ولی دیگه از یه زمانی بعد که از زمان اسلام در واقع از پیش از اسلام میشه این الف دیگه نشانه معرفه و در واقع نکرم نیست و آخر همه این کلمات هست، یعنی این کلمات آخر خیلی کلماتی میبینیم مثلا ملکا یعنی پادشاه، این الفه هست و خیلی از این کلمات این رو میبینیم. این میگه ما اینو باید سوریانی بخونیم و پیشنهادش اینه، میگه این دینن قیما میشه عقیده محکم، یعنی سپاس خدا دارید که به من رو هدایت کرد به یه راه مستقیم، به یک عقیده محکم. نکته جالبش اینه که دین، دینا در زبان سوریانی اصلا به معنی عقیده و باور نیست، بلکه به معنی داوریه و به معنی قضاوته. یعنی تو همین پشیتا که الان پشیتای عهد جدید که وجود داره، عیسی چندین بار هم که درباره خودش حرف میزنه که من داوری خواهم کرد یا من داور خواهم بود، همش از این ریشه دین استفاده میکنه و دینا در زبان سوریانی اصلا به معنای داوری و قضاوت هست و به معنای باور و عقیده نیست و دین به معنای باور و عقیده در قرآن از فارسی میانه گرفته شده. که میگم این نمونه ها خیلی زیاد، چند تو نقطه که بخونید دوازه متعددی رو پیدا کردن که اصلا دانش سوریانیش دانش کمی بوده. این محور اول نقد هاست. محور دومش اینه که خب به هر حال این یه ادعایی میکنه، یکی از مبنای ادعاهاش اینه که این قرآن به لهجه در واقع مکه بوده، در مورد خود مکه هم میگه که در واقع اون از یه کلمه سوریانی گرفته شده به معنای جای پست و پایین و بعد ادعا میکنه که اینها قرآن به زبان اهالی این منطقه بوده و اینها یک مخلوطی از آرامی و در واقع عربی حرف میزدن. یه نقدی که بعدش هست، خب شواهد مادی باید ارائه بشه، یعنی فقط یک تحلیل کلی که نمیشه، شواهد مادی تقریبا ارائه نمی کنه و بلکه از اون طرف شواهد مادی خیلی وقتا بر علیه اینه، یعنی مثلا کتیبه هایی که کشف شده، سنگ نوشته ها، گرافیتی ها، خیلی از اینها که کشف شده اینها نشون میدن که عربی زبان تثبیت شده در همون منطقه و در دوران پیش از اسلام، در واقع پیش از ظهور قرآن، ما زبان عربی رو داشتیم. یا حتی در مقابل نظریه هایی هست که از خط عربی در از وقت آلامی نبتی که تحول پیدا کرده نه از سوریانی، این هم دوباره مبلغ هم میدن و کسانی اصلا اومدن گفتن که این خط کار خود اقوام عرب بوده، این اقوام عرب متحد روم بودن و البته مسیحیان‌های مسیحی اینجا خیلی فعال بودن. یعنی اینها نظرات در مقابلش هستن که با اینها باید جواب میداده در منشأ خدمات چه نوشتن اینها و البته شواهد مادی که بر ضد نظریه‌اش هستن. یعنی محور دیگری که در اشکال درش هست این که اشکال روش‌شناسی داره، یعنی در کار خودش دچار اتیمولوژیکال فلسی شده، یعنی مغالطه ریشه شناختی. این مبتنی بر اینه که وقتی یک کلمه رو پیدا میکنن در یک متنی و این کلمه از یک در یک زبان دیگری مشابه معنایی داره، مایی که این کلمه در اون زبان مبدع داشته رو میگیرن و حملش میکنن تو متن جدید. خب این یه مغالطه است تو بعضی کارهای فقه لغوی و در واقع زبانشناسی تاریخی رخ میده که این کار خیلی مبتلا به همین در واقع آفت هست. تو یه نقدی که ولید صالح مفصل هم هست 56 صفحه نوشته و در واقع یه بخشیش هم به کار لغزن به پرداخته، میگه که یه مسئله‌ای که در بعضی از کارهای نرام مستشقان هست که تو کار لغزن دیگه خیلی برداسته میشه و اون همینه که هر وقت حدس میزنن که یک کلمه‌ای میان بر اساس یه شواهدی حدس میزنن، خب این کلمه وانواژه است یا این کلمه دخیل، و وقتی این رو حدس میزنن سریع به جای اینکه اون کلمه رو میرن سراغ همون زبان اصلی و با همین مغالطه اون معنا رو تحمیل میکنن بر متن و فکر میکنن که معنای این لغت تعیین شده توسط اون زبان مبدأ خواهد بود و این بافت و سیاق قرآن نیست که بخواد در واقع این رو تعیین کنه و مبنا رو تعیین کنه. حالا خودم یه چیزی بخوام اضافه کنم به نقد ولی صالح، وقتی ما نگاه میکنیم ببینید این کتاب آقای ایزوتسو وقتی میاد زبان قرآن استفاده میکنه که قرآن چجوری کلمات رو به کار میگیره و کلمات رو چجوری استفاده میکنه، خب نشون میده به ما که قرآن میاد کلمات رو در حوزه های معنای جدید به کار میبره. یعنی یک بخشی به نظر من اون یک بخشی از جذابیت و اون چیزی که باعث شده بود که خیلی ها متن قرآن رو براشون جالب باشه این بداعت های در واقع و این نوآوری ها و این حالت هایی که قدرت شعری در واقع بودیم قدرت شعری نه این قدرت ادبی و در واقع فصاحت قرآن رو نشون میداد، همین استفاده از واژه ها توی یه حوزه معنایی جدید بود. تو خود ایزوتسو تو اون کتاب کام خدا و انسان در قرآنه که نشون میده که مثلا کلمه تقوا کلمه ای بوده که واسه ترس از حیوان به کار میرفته و بعد میادتش توی حوزه معنایی قرآن و بعد یه معنای جدیدی نشون میده. خب این نشون میده که قرآن خیلی مؤلف و خیلی در واقع تعیین کنند خودش تعیین کننده است در معنایی که اون کلمه داره. حالا با چنین متنی که ما باش مواجه هستیم در واقع اگر کسی بیاد اون در واقع مغالطه ریشه شناختی رو استفاده کنه خب اشتباه بیشتری هم کرده. این نشون میده که این مرد حتی واژه های دخیل رو هم امکان این که از آن خود کرده باشه خیلی وارده، یعنی خیلی بالاست که حتی اگر ما در واقع واژه دخیل هم هست معناش رو باید در خود بافت قرآن بفهمیم و شاید معنای جدیدی براش استفاده کرده باشه. یا یه اشکال روش شناختی که نه در خود کار بسید این ادعا به این بزرگی واسه این تحلیل این اشکالی که وارد می کنن بعدش اینه که لوکزنبرگ خودش رو محدود کرده به یک روش زبانشناسی که در اون هم یک اتیمولوژی و اون هم کاملا به روش مکانیکی و پوزیتیویستی، یعنی حتی به سایر تحولات هم توجه نکرده. این سه چهار دسته نقد عمده نقد هایی که وارد شدن در این محورها هستن با شواهد بسیاری که آوردن کارهاشون نشون دادن کم سوادیش توی سوریانی یا اشتباهاتش یا خیلی چیزهای دیگه که خیلی وقتا هم نزدیک گفتم گفتن آخر کارش هم که وقتی یک چیزی رو پیشنهاد میده تنها میشه گفت یه چیز جدیده، یعنی مشکلی رو حل نمیکنه یا ترجیح روشنی بر اون تفسیری که در خود بین خود مسلمانان وجود داشته نداره. حالا من میخوام از همین نکته آخر اشکال روش شناسی وارد اون نکته خودم بشم و بیم و این روش لوکزمبرگ و مدعاش رو بر اساس این چیزهایی که خودم دارم انجام میدم بسنجم. الان در چند وقته کاری که من دارم انجام میدم در واقع خوندن داستانهای انبیا بر اساس متون سوریانی و میدراشه که تمرکز من بر داستان موسی علیه السلام هست، که ببینیم آیا قرآن چه ارتباطی با متون پیش از خودش داره. و این کار زیر مجموعه تحقیقات تاریخی در بازه قرآنه که ناشن در واقع این بخش از تحقیقات تاریخی که قرآن رو یک متنی مربوط به اشبت آنتیک یا لید آنتیک، یعنی دوران باستان متأخر میدونه و میاد میگه که قرآن در واقع در اون چهارراه، در واقع در اون منطقهی که قرار بگیریم، در اون منطقهی که اومده، در تعامل بسیار و در دیالوگ و در واقع در دیالوگ و در برهمکنش با متون و فرهنگ ها و باورهای دینی و حتی سیاسی که در اون دوران وجود داشته داره سخن میگه. این تحقیق که میاد قرآن رو در واقع سایر متون معاصر با قرآن رو هم در واقع مبنا قرار میدن و همه اینها رو در واقع برجسته میکنن، به اونها رجوع میکنیم تا ببینیم آیا قرآن نسبت به اونها واکنشی داشته یا نه. در این خانش، خب این تحقیق من در واقع ذیل این قرار میگیره، یعنی خواندن قرآن به مثابه یک متنی که مربوط به دوران باستان متأخره و در تعامل با اون باورها و عقاید اون دوره است، که خب یافته های جدید هم خیلی هاشون تایید میکنه این رو که اون تصوری که ما از جاهلیت و فضای نزول قرآن داشتیم که یک فضای خالی یا بلهود فرهنگی بوده، اینها درست نیست، بلکه خیلی از این باورها شناخته شده بودن و این کمک میکنه ما قرآن رو با این متن بخونیم. حالا اون چون تاکید من هم بر در واقع داستان موسی است، من برمیگردم سراغ ادعای این. این داره میگه که این متن حتی با اون تفسیری که از ام الکتاب میده یه متن سوریانی، حالا یا پشیتای سوریانی یا یه متن سوریانی بوده که این میره از اون قدیانا رو انتخاب میکنه. به خاطر همین داستان موسی هم وقتی میایم نگاه میکنیم، مثلا تو سوره طه، تو سوره قصص، اینها مربوط به دوران مکه میانی یا مکه متأخر، دوره ایه که قرآن خیلی هم از داستان های انبیا استفاده میکنه. یعنی خب تو مدینه که این کمتر میشه میزان استفاده از داستان های انبیا و در دوره اول هم حالا میزان تفاوت داریم، ولی اوج در واقع استفاده از داستان های انبیا مربوط به این دوران مکه میانی و مکه متأخره. خب وقتی قرار این همه استفاده بشه و ارجاع بشه به داستان های کتاب مقدس، خب قاعدتا ما باید انتظار داشته باشیم با اون ادعا خیلی سوریانی باشه و حتی از این شدیدتر این که خود لوکزمبرگ وقتی میخواد بررسی کنه این واژه اقتربه در سوره آخر، آیه آخر سوره علق رو میاد برای چه پیشنهاد سوریانی میده، میگه این اگه از سوریانی بخونی با یه سری تغییرات، بلکه به این معناست که داده میگه که تو در مراسم عشای ربانی شرکت کن. یعنی انقدر مطلب مسیحی میبینه که حتی اون رو هم به معنی شرکت در واسه در واقع عشای ربانی میبینه با اون تفسیری که از قرآن داره که قریانه در واقع، یعنی قرآن رو شبیه یک لکشنری میبینه، یعنی اون کتاب قرائات میبینه. ما باید انتظار داشته باشیم که خیلی تکیه داشته باشه در متون سوریانی. من حالا دو تا تکیه از داستان موسی رو مقایسه کردم. ما تو داستان تولد موسی وقتی داستان رو مقایسه میکنیم با در واقع کتاب مقدس، یعنی با نسخه سفر خروج، سه تا تفاوت میبینیم. یه تفاوتش ماجرای وحی به مادر موسی، یه تفاوتش ماجرای اینه که حالا مدلعه موازع، یعنی اینکه زنان شیر رو از زنان شیر قبول میکنه، و سومیش هم ماجرایی که زن دختر فرعون عوض میشه با جویباش با همسر فرعون، که حالا به این سومیه نمیپردازم. ماجرایی در واقع وقتی من رفتم نگاه کردم، ماجرای این حرمت بر این که زن شیر، زنان شیر به رو نمیگیره، از قضا یک داستانی کاملا با یک منبع یهودی، یعنی در مدراش ها که نگاه میکنیم داستان اومده که دختر فرعون فرستاد، شیر رو قبول نکرد، کسان دیگه از زنان مصری رو فرستاد، همه اینها رو تعریف میکنه و آخرش دیگه مریم خواهر موسی میاد پیشنهاد میده. البته ماجرای وحی به مادر موسی کاملا داستانش برعکس بود، یعنی در این رو در ما در مدراش ها نمی بینیم، در بسیاری از تمام در واقع تفسیرهای مسیحی هم من ندیدم، تنها جایی که دیدم شبیه به اون که خیلی شواهد زیادی هست که میتونیم بگیم داستان دقیقا از اون گرفته شده، یکی از هوملی های یعقوب سرلوقی بود که به زبان سوریانیه. اما نکتهش اینه که در اینجا یعنی ما یه تیکه داستان دادیم که یه داستانش اولا تو منابع مسیحی نیست، تو منابع یهودی هست، با اینکه ما انتظار داشتیم مبنای مسیحی باشه دیگه. اما تو همون داستان وحی به مادر موسی هم وقتی میبینیم از قضا تمام واژه ها خیلیش عربیه، یعنی اونجا به لحاظ واژگانی اصلا ابتنایی نداره و واژه ها خیلی در واقع عربی هم و پیچیدگی ها رو نداره. و بعدش که یه داستان دیگری که شاهد جالب تریه داستان قارونه که در انتهای سوره قصص اومده، داستان قارون این به این نحوی که در قرآن اومده مبتنی بر مدراش هاست، یعنی ما چند تا مدراش داریم که کاملا کمک میکنه این داستان رو بفهمیم، چون قرآن از وضعیت قارون در زمان تقریبا از جایی شده میکنه که شبیه به توصیف مدراش ها از وضعیت قارون در پیش از خروجه در قارون مصر که گنج هایی داشت، ثروت هایی داشت، اینها در هیچ یک از متون مسیحی، نه در سوریانی ها و نه در سایر متون مسیحی، اصلا چیزی شبیه این چیزی که در مدراش ها و در قرآن هست در باره قارون گفته نشده و خیلی تأکید بر اون جایگاه هارون به عنوان کاهن اعظم و شبیه سازیش با مسیحه. خب واقعا آدم توقع داره با این پیش بینی، واقعا اگر ما حرف لازم به متن قرار بدیم با اون خانش که اینقدر قرار مسیحی باشه و در این داستان ها ما چیزی از در واقع اون نشان جواب نمیده این نظریه، تو داستان قارون هیچی ازش نیست و در اون یکی داستان هم اتنای لفظی نداره. خب اگه بخوام در واقع بخوام اون اشکال روشناسی آخر رو بسط بدم، اینه که لوکزمبرگ فقط به یه روش برای یک ادعای بزرگ در واقع ابتنا کرده، تکیه کرده و به خیلی از چیزهای دیگه توجه نداشته. ما اگر قرآن رو به عنوان یک متنی بگیریم که مؤلفه، که شواهد خیلی زیادی داریم که مؤلفه، یعنی هر چیزی رو هم که استفاده کرده خودش از آن خودش کرده، در اینجا رابطهش با متون دیگر در واقع رابطه بینامتنیت اون متنها زیر متن قرآن به معنای بینامتنیت، در بینامتنیت خیلی رابطه فراتر و ادبی تر از یک چیزی مثل وامگیریه یا اینکه همون لغت رو از خودش بیاره. خیلی افتاد به عنوان یک کسی که داره در واقع به عنوان یک الهیات ساز قرآن یا آورنده قرآن به عنوان یک الهیات ساز داره از اون موادی که اونجا در دسترس داره کاملا مؤلف استفاده میکنه و خیلی هاشو از آن خود میکنه و به اینها توجه، یعنی میخوام اینو تاکید کنم که وقتی ما با مفهوم بینامتنیت رو میتونیم استفاده کنیم و تحقیقات ادبی مربوط به بینامتنیت از جمله روش های مهم تو فهم یک متن در بافت خودش هستن، این اشکال واضحه که اصلا به این روش ها بیتوجهه یا به این تحقیقات جدیدی که قرآن رو در واقع در بافت خودش میفهمه به اینها بیتوجهه. یا مثلا از تحقیقات ادبی بخوام استفاده کنم و روش های ادبی که کمک میکنه واسه فهم قرآن و بخوام از اون در واقع فلسی یعنی مقالطه ریشه شناختی فرار کنه، توجه به فن قصه گویی قرآنه. تو همین ماجرای تحلیلش از سوره مریم که تو مقاله آقای کریمی هم بهش اشاره شده بود، خب این میاد یه سری تحلیل میده و که آقا بگه این سریا در واقع از شرایا گرفته شده و حلاله و اشاره به چشمه نداره. تو خود همین کتاب وقتی شما نگاه میکنیم یه متنی رو میاره از انجیل آپوکریفای متا که تو اونجا داره میگه که وقتی داشتن مریم و یوسف فرار میکردن به سمت مصر، وقتی این بچه نوزاد بود، نوزاد وقتی روی زانوی یا روی پای مریم نشسته بود به زبان در اومد و به درخت نخل گفت که این درخت نخل خم شو و از میوه به مادر من بده و از ریشه هات آبی جاری کن تا ما تشنگی رو ببریم. یعنی عناصر این که آقا این با خود نفت هست، این آب هست، در واقع آب هست و بچه اون وسط حرف میزنه، همه این عناصر هست. و لوکزمبرگ وقتی میخواد بیاد بگه، میگه بعضی گفتن قرآن داره به این اشاره میکنه، و اما وقتی میخواد رد کنه میخونه میگه که نه، این که اون نیست، چون اون در زمان فرار کردن به مصر، این در مورد زمانی که درد زایمانه و داستان داره اشاره میکنه، و همینجوری این رو میذاره کنار. و خب این یعنی که اصلا به نحوه استفاده قرآن از این داستان ها و نحوه اون در واقع کارهایی که قرآن در قصه گویی میکنه توجه نداره. اگر ما این متن رو درباره زمان نگارش این متن نظراتی هست، بعضی میگن بعد اسلام، بعضی میگن قبل اسلام، اگر حتی اگر ما بعد از اسلام بگیریم، سال 650 بگیریم این انجیل رو و تحت تاثیر قرآن بگیریم، این یعنی که در قرآن اولیه هم به خلاف دلیل زندگی این سریال میشه چشم و آب گرفت. و اما اگر این رو قدیمی تر بگیریم یا از یه منبعی استفاده کنیم که بعد میگرده به زمان قرآن یا قبل قرآن، معلوم میشه که چشم و نخل و حرف زدن توی داستان بوده و این میشه در واقع آدم انتظار داده واسه وعد کردن یه اینجور چیزی شواهد بیشتری ببینه، که اما خیلی سرسری آتش میزنه. خب من این نکته رو هم گفتم، یه در واقع نظرم این اشکالات روش‌شناسی بود و از منظر تحقیقات خودم هم که نگاه میکنم واقعا جواب نمیده نظریه. اما چیزی که لوکزمبرگ گفت، مهمترین مشکلی که داره اینه که خیلی حجم ادعاش بزرگه و خب مشکلات روش‌شناسی داره. اما این از اهمیت سوریانی شاید به عنوان کسی که میخواد در مورد فضای قرآن و رابطهش با متن کار کنه چیزی کم نمی کنه. شاید از قضا یکی از فواید این در واقع فضایی که کار لوکزمبرگ پدید آورد همین جلب توجه ها و التفات به منابع سوریانی بود و منابع مسیحی، که خب مثلا الان کارهای مثل کار آقای زلنتین که اومده در واقع اون در واقع احکام سوره های مدنی رو با کدکس های سوریانی بررسی کرده و شباهت بهشون نشون داده، یا همین کاری که من خودم وقتی داشتم نگاه میکردم ماجرای وحی به مادر موسی حتی در سایر منابع مسیحی هم به معنا نیست و تنها جایی که میشه پیداش کرد تو منابع سوریانیه. سوریانی خیلی جاها کلید کار در واقع کلیدیه واسه فهم قرآن و البته و در کمک میکنه که ما پیام قرآن رو هم بیشتر بفهمیم، چون که ظاهراً ابتدای توجه قرآن و نحوه توجهش به اون مفاهیم مسیحی باید جدیتر گرفته بشه. حالا در واقع خواهم نکته آخرم رو دوباره صورت بندی کنم، اینه که گرچه لوکزمبرگ اومدی ادعایی رو خیلی بزرگتر از در واقع خیلی بزرگ ادعا کرد و روشش درست نبود، اما این صدایی که ایجاد کرد باعث شد توجه ها به منابع سوریانی جلب بشه و یافته های جدید و تحقیقات جدید نشون میده که باید بهش توجه کنیم و چیز خیلی مهم خواهد بود. ممنون از توجهتون.
تشکر میکنم آقای حقانی فضل عزیز. فکر میکنم که مطابق ساعتی که الان شما تشریف دارید اگر اشتباه نکنم لحظات افطار و اینهاست، باز اگر هست که تشکر از شما که در این میانه در جلسه حاضرید. خب تشکر از شما و سایر دوستان، اگر دوستی نکته‌ای داره بفرماید که ما میشنویم مطابق سیاق و شیوه جلساتمون در شب‌های گذشته.
من یه سوالی، سلام، ببخشید.
سلام آقای دیباجی، بفرمایید. چون بفرمایید
یه سوالی از آقای حقانی فضل دارم، یه نکته هم بگم. البته اولا تشکر کنم ازشون، چون خیلی جامع و دقیق بود صحبتشون، من واقعا لذت بردم، چون که یه جنبه هایی از یعنی این تحقیق خودشون که کردن که در واقع یه پیشفرضی پشت این تحقیقات هست که خب مثلا خیلی یعنی یه جورایی انگار یه زیرمتنی بوده و خلاصه این یه پیشفرض اینجوری رو خیلی از این کارهای غربی ها هست که آقای حقانی کاری که کردن، این مقایسه که کردن که گفتم این سازگار نیست، حتی بعضی چیزا از یه منبع نیست، حتی از منبع مسیحی نیست، یه جایش حتی تو منبع مسیحی، تو منبع یهودی هم نیست، خیلی تازه نابه. این به نظرم یه نکته خیلی کلیدیه توی فهم قرآن و این استقلال رو نشون میده. حالا یه چیزی من میخواستم بگم که با همه این نکاتی که گفتن و خیلی حقیقت من خودم پسندیدم، یه چیز دیگه هم هست، این جنبه شفایی که آقای سلطانی شما توی اون جلسه گراهام اشاره کردید. این جنبه شفاهی به نظر میاد نشون میده یه ذره سخت میکنه. اصلا فرض کنیم مثلا این مشکلاتی که ولید صالح گفته، کریمیا گفته، اینا مثلا فرض کنیم مثلا این مشکلات هم نیست، این جنبه شفاهی قرآن که سینه به سینه نقل میشده و اینکه قرآن توی حالا این یه ذره نمیخوره، این با این که ما بپذیریم که لغات اینقدر تغییر کردن نمیخوره، یه سازگار نیست. نکته بعدی اینکه ایشون حالا از یه مقدماتی شروع میکنه، میاد میگه که آره به خاطر اینا پس این عربی فرق داره خیلی با عربی که سیب وحی مثلا تدوینش کرده و لغتنامه بعدی مثلا مال این یه قرن قبل بعدشن حداقل، بعد کارهایی که میکنه ربطی به اون اشکالات نداره، یعنی یه نظریه ای میده همونجوری که به نظر من واقعا آقای کریمی درست میگه، چون نتیجه رو گرفته بعدش شمال شواهد گشته. این نظریه که مطرح میکنه حل نمیکنه اون مشکلا، بلکه اون مشکل تازه بغرنجتر میکنه، یعنی میگه یه زبان دیگه یه کمجوری که گفتن اصلا شواهد تاریخی هم واسهش نمیاره و فقط انگار داره یه بازی ریاضی انجام میده، میگه خب نقطه رو اینجوری بذاریم اونجوری میشه، نه این لغت اگه بعد حالا توی اونجا هم باز به لغتنامه‌ای که ارجاع میده، یعنی حالا من تکرار نمیکنم صحبت‌های حکمانی. بعد نکته بعدی که میخواستم یه سوالی بود از آقای حقانی، چون یه جا فرمودن که کتیبه‌هایی که ما بعداً کشف کردیم و کارهای تاریخی نشون داد که اون زبان عربی حجازی توی اون زمان عصر پیامبر صحبت می‌شده یا حداقل مکتوب بوده. من از یک حالا خود آقای کریمی بودن خوب بود، ولی می‌خواستم ببینم که اینو جای خوندید، یعنی این کجاست؟ چون من فقط این کتیبه‌های صفایی رو دیدم اخیراً که این آقای فکر کنم جلاد کتابش در اومد و حالا یک دو تا چیز دیدم، ولی خود عربی حجاز تو عصر پیامبر رو من ندیدم جایی. اگر دیدن خوبه ما هم یاد بگیریم. ممنون.
دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین‌پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
تشکر از شما جناب آقای دیباجی عزیز. من یه نکته‌ای هم حالا پیرو به آقای حقانی فراموش کردم بگم، ما در همین کتاب آقای کریمینی آل به فارسی اون مقاله فرانسوا دوبولوا که در نقد بازکار لوکسمبرگ هست رو داریم، برخی از اون مثال‌هایی که آقای حقانی زدن در نکات خودشون در اون مقاله ذکر شده، مثل اختربه و همون دین و اینا در مقاله فرانسوا دوبولوا مطرح شده، دوستان به اون هم میتونن مراجعه بکنن. جناب آقای مشفق بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضور گروه. من خیلی استفاده کردم واقعا از این مطالب، هم از مقاله هم از صحبتهایی که شد در گروه و واقعا مثل کلاس درسه. چند تا سوال مد نظرم بود که من کلن پیش از این که حالا این مطالعات رو در این باره با کتاب زبان قرآن، تفسیر قرآن که آقای کریمی ها ترجمه کرده بودن شروع بکنم، قبلش با واژه‌های دخیل در قرآن شروع کردم، اثر آرتور جفری که واقعا تحقیق بسیار گسترده‌ای در مورد کلمات و واژگان قرآن بود که به شکل حالا کلماتی غیر عربی بود که وارد قرآن شده بود. سوالم اینه که واقعا اول از همه این که در مورد حروف مقطعه همچنان ما میتونیم آیا با این نگاه به زبانهای مختلف، یک بارم عرض کردم یه نظریه هست که از هیروگلیف این حروف مقطعه نشأت گرفته شده، حالا باز من خودم اهل زبانهای سوریانی و اینها نیست، یعنی عبری رو فقط یه حدودی آشنایی دارم، وگرنه اون زبانها رو یه مقداری خیلی دلم میخواد که بیشتر با اساتیدی که آشنایی دارن بپرسم ازشون که آیا حروف مقطعه رو میشه مفهومی براشون پیدا کرد در این بین با توجه به این زبان‌ها؟ این یه مطلب. و مطلب دیگه در مورد یه سری نظریاتیه که در مورد انبیا، مثلا سوره شعرا رو شعیا عنوان کردن، دقیقا تو همین کتاب زبان قرآن، تفسیر قرآن، که البته پاسخ داده شدش به این در اصل مقاله. اما سوالم اینه که خیلی از کلمات و اسامی که قرآن نام میبره، مثل باز پدر حضرت ابراهیم آذر یا هامان، این اسامی که در قرآن اومده، یا ذوالکفل یا ذوالقرنین یا ذوالنون، اینها آیا توی زبانهای سوریانی و امثال اینها میتونن مفهومهای ثانویه‌ای داشته باشن، یا سبع مثانی که بسیار اختلاف برانگیز هست بین مفسرین؟ خیلی ممنون میشم اگر اینو یه توضیحی بفرمایند صاحب نظران و کسانی که آشنا هستن با این زبان. آیا اصلا کار شده در این زمینه یا در دست هنوز تحقیق هستش؟ خیلی ممنون از وقتی که به من دادیم. متشکرم.
تشکر از شما جناب آقای مشفق عزیز. آقای دیباجی این کنار نوشتن درباره لوکسمبورگ توضیح نداده در رابطه با این انگیزه یا این کار. آقای دیباجی، آقای لوکسمبورگ حرفش این هست که در اون دورانی که دارد کلاسیک زبان عربی کلاسیک قواعدش تدوین و تثبیت میشه، اینها با یک متن مواجهند که برخی جا ابهام دارن و میان دستکاری میکنن اون رو، یعنی انگیزه شون انطباق دادن اون نظام برساخته عربی کلاسیک هست با متنی که الان یه ابهاماتی باهاش دارن و به این دلیل اون از اون به تعبیر لوکسمبورگ از اون خواستگاه سوریانی جدا کردن متن رو. بله جناب آقای نکونام بفرمایید.
با سلام، این نکته رو خواستم عرض بکنم که گفته شده که قرآن در ادبیاتی که پیش از خودش بوده دخل و تصرف کرده، مشکل داره، چون اگر قرآن میخواست دخل و تصرفی در ادبیات فردش بکنه، این مورد اعتراض مخاطب واقع میشد که چرا خلاف میکنید. به علاوه باید در نظر داشت که نقد قصه است جنبه استدلالی داشته، آنچه محدود مخاطبان بوده جنبه مقدمه استدلال داشته، ولذا نمیتونه متفاوت از محدودات مخاطبان باشه. قرآن هم در مقام تصحیح ادبیات گذشته نبوده، مگر مواردی که تفاوت ایدئولوژیک داشته، مثل ابن الله دانستن مسیح. به نظر میسه اگر تفاوتی میان قرآن و کتاب مقدس و مدراش ها هست، به این جهت است که قرآن ناظر به مشافهات مخاطبان سخن گفته، نه ناظر به مکتوبات اونها. چنان نیست که این آنچه که در کتاب بوده به میان افواه مردم منتقل شده باشه. بس و نقل شفاهی باعث دخل تصرف های شده و همان شفاهیات است که در قرآن باستا پیدا کرده. علت هم این بوده که نه پیامبر سواد خواندن داشته و نه مخاطبان، حتی اهل کتاب سواد خواندن نداشتن، فقط علمای اهل کتاب سواد خواندن داشتن. و این تفاوت‌ها رو باید که به تفاوت شفاهیات با مکتوبات برگردون. خیلی ممنون.
تشکر از شما جناب آقای نکونام بزرگوار. حالا اگر نوبتتون شد دوباره خوشحال میشم بدونم که آیا در نگاه شما این شفاهیات دست کم خطی و ربطی با اون مکتوبات خواهد داشت یا نه، و اگر داره میزان چقدره. بله میشنویم نکات سایر دوستان رو همچنان درباره موضوع. اگر البته من یه مروری بکنم چند تا دوستان فراموش نشه، جناب آقای مشفق درباره این که این حروف مقطعه رو میشه در ذیل این نگاه رابطه بینامتنی دست کم با زبان سوریانی فهمید یا نه، نکته مهمشون بود که پرسش داشتند. و جناب آقای دیباجی هم که حالا نکتشون رو من ذکر کردم، میشنویم نکات دوستان رو اگر نکته‌ای داشته باشن.
ببخشید آقای سلطان، من توضیح رو جبه سوالم بدم. این بحث تنقیط و اعراب گذاری، ایشون یه حالا من یه فرض غیر منقحی یا غیر دقیقی کردن که مثلا اینا همه یه زمانه مثلا سیب وعی انجام شده، در صورتی که به نظر میاد توی زمانهای مختلف صورت گرفته. حالا البته تحقیقات بعدی اینا بیشتر نشون داده. حالا این منظورم از این بود که اگر بخوای بپذیری که همه را مثلا زمانه خیلی فرض عجیبیه دیگه، یعنی همه رو بخوایم مثلا برگردونیم به اون قرن و خیلی به مشکلات دیگه برمی‌کنیم که خب از قبلی ها چه انگیزه ای داشتن، چون قبلی ها یه سر گسسته است. یعنی کاری که ایشون میکنه انگار توی فضا یه فرضی میکنه، میگم مثلا بازی ریاضی انگار که هیچ با تاریخ نمیشه اینا خیلی تبیینش کرد.
خب جناب دیباجی، اگه شما تاریخ رو حالا مطابق روایت لوکسمبورگ بخوانید، حالا فرض کنید روایتش درست باشه، مطابق اون خوانش تاریخی در اون دوره با این انگیزه انجام شده، حالا اینکه حالا آیا اون خوانش تاریخی درسته نه بحث دیگری است، ولی اگر فرض این خوانش تاریخی درست باشه با این انگیزه به باور لوکسمبورگ برای انطباق با اون عربی کلاسیک این کار انجام شده. بله دوستان نکتهشون رو بفرمایید. من حالا بله جناب نجفی بفرمایید.
من سلام دارم خدمت همه دوستان. گاهی توی بحث اینجوری تصور شد که قرآن نقطه گذاری مشخصی دارد. مطلقا چنین نیست. از لحاظ حتی علمای اسلامی متن رسمی قرآن نقطه ندارد، اعراب ندارد، الف وسط ها رو غالبا ندارد، علامت تشدید ندارد و علامت همزه هم ندارد. این تقریبا میتونم بگم مورد اتفاق علمای قرائات هست و اگر هم نقطه گذاری شده به هیچ وجه اینها جز رسم قرآن نیست. نقطه ها رو اساسا با رنگ های دیگری میذاشتن که مشخص باشه این نقطه ها یا اعراب یا علائم دیگر. اینها جز متن نیست، جز رسم نیست، اصطلاحاً میگن گفتن ضبط المصحف. و اگه ما قرائت های قاریان هفتگانه یا دهگانه رو نگاه کنیم مشخصه، یعنی خود موارد رو ما 30 مورد 40 مورد هر کسی میتونه این امتحان رو انجام بده، کاملا مشخصه که یعنی متن مکتوب آری از علائم بوده. قاریان هفتگانه روی متن توافق دارن ولی روی علائم اعراب باشه نقطه باشه روی اینها توافقی نیست و اصلا اهمیتی نداره که حالا قرآن هم نقطه گذاری شده باشه، اهمیت نداره. از چه جهت؟ از جهت اینکه قاریان هفتگانه یا دهگانه ملزم به رسم فقط هستن، ملزم به نقطه گذاری های بعدی نیستند و متن اولیه که ظاهرا زمان عثمان بوده، یعنی شواهد به نفع همین نظریه مشهور زیاد هست. به هر حال این نقطه ها میخوام بگم جز متن رسمی قرآن نیست و علما همین رو قبول دارن. این یه نکته. نکته دیگه هم که اجمالا من بگم این که بین عربی زمان پیامبر با عربی زمان طبری به هر حال یه شکافی هست. این که حالا این شکافی اینقدر بزرگ هم نباشه، ولی یه مثال حالا من بخوام خلاصه بگم، مثلا یوم نطو سماعه که تی سجل، سجل رو شما طبری نگاه کنید سه تا معنا میاره، یکی علم باشه اسم فرشته باشه، یکی علم باشه اسم کاتب پیامبر باشه، یکی که سجل به معنی صحیفه باشه. یه نگاه ابتدایی هم شما نگاه کنید احساس میکنید واقعا معنا گم شده و خود طبری و دیگران نمیدونن معنای این واژه چیست. و حالا این شکاف بزرگ هم نباشه، به هر حال اجمالا این شکاف بین عربی پیامبر با عربی قرن دوسته به نظر میرسه این شکافه هست. ببخشید.
بله تشکر میکنم جناب نجفی. اون نکته اولتون فکر میکنم مفروض اصلا این توافق جمع هست. مبنای نظر، مبنای مقاله هم اصلا تکیه، یکی از تکیه های اصلی استدلالش در این هست که اینکه در اون سیری که قرآن رفت به سمت نقطه گذاری، رفت به سمت اعراب گذاری، این اتفاقات و این خانش‌های نادرست و دستکاری‌ها این وسط انجام شده به باور لوکسمبورگ و اینکه اون متن اولیه قطعاً فاقد نقطه، فاقد اعراب و فاقد این قبیل اعجام‌ها بوده قطعاً می‌کنم مفروضه و مورد قبول همه دوستان است. نکته دوم میتونم بسیار نکته درستیه، میتونه اصلا محل گفتگو باشه. یعنی ما باید یک رقیب، یک نظریه بدیلی برای این تفاوت بدیم. حالا نظریه لوکسمبورگ رو نپذیریم، اما بگیم که این تفاوت‌های صرفی و نحوی در بین اون عربی کلاسیک با قرآن به چه علته، که خیلی هاش به باور لوکسمبورگ حالا و خیلی دیگه حفظ شده هنوز و بعضیش هم نه درست شده، یعنی مطابق اون قواعد سامان یافته. بله، من حالا یه نکته خودم داشتم درباره نقدی که جناب آقای کریمنیا، یعنی ادعای که از نقدهای محوریشون هست، گرچه ایشون توی مقاله یعنی حجم مقاله اجازه میداده وارد جزئیات بشن و نه به قول معروف اون شکل و شمایل مقاله در این سمت بوده، اما وقتی که ایشون یک فرضیه تاریخی رو پیش میکشن، یک نقد تاریخی رو در برابر این نکته بیان میکنن که این گسست تاریخی رو چطور توجیه میکنه آقای لوکسمبورگ، من به نظرم حتی اگر نقد آقای کریمینیا پذیرفته هم باشه که به نظر من هست، یعنی باید پرسش داده بشه، پرسش خیلی مهمی هم هست که واقعا هم در برابر کار تجدید نظر طلب ها هم قرار میگیره که چطور این یک دوره‌ای که قبلش یک فرهنگ بالنده‌ای هست، یک فرهنگ گسترده‌ای هست که درش جزئیات اختلاف قرائات هم ثبت میشده از سوی عالمان اسلامی، چطور مثلا در یه دوره یک و یک مصحف رسمی تدوین پیدا میکنه و این به همه جا نشر پیدا میکنه، نشر میشه و همه هم اون رو میپذیرن و اون گذشته رو میبوسن و میذارن کنار. این نقد درستیه، اما به نظر من یعنی حالا علاوه بر نقدهای دیگه که آقای کریم اینا خیلی مجمل بهش پرداختن، این یه نقد در برابر اون نقد زبان شناختی قرار نمیگیره. یعنی ما باز همونطوری گفتم باید یک نظریه بدیلی رو جایگزین بکنیم که بالاخره این شکاف های زبانی چرا ایجاد شده، اگر ایجاد شده ما چه تبیینی براش داریم، و صرف این که بگیم نمیتونه در یه دوره تاریخی مثلا مسلمان های اولیه خیلی راحت قرآن رو میفهمیدن، بعد یکوی دورهی به بعد مسلمون ها دوچار ابهام معنایی شدن، بعد اومدن عربی رو داشتن تدوین میکردن، بعد به منطق اون آمدند و دستکاری کردن یا دست کم در حد خوشبینانه نادرست خوندن واژه های عربی سوریانی رو. این وسط این دوره، این نقد تاریخی در برابر اون شکاف های زبانی که وجود داره به نظر من پاسخگوی مبنای اصلی نقدها نیست. من از آقای حقانی فضل درخواست میکنم که نکتهشون رو بفرمایند. البته آقای مصطفی هم فرمودن که لوکسمبورگ در تحقیقاتش به تدوین شواهی قرآن هم توجه داشته. سوال دومشون اینه که آیا روش لوکسمبورگ خارج از بحث تاریخیش میتونه به تنهایی به عنوان یکی از روش‌های تفسیری پیشنهاد بشه و رهگشا باشه؟ فکر می‌کنم که بحث انتهایی آقای حقانی فضل به این پرسش دوم مربوط بود. آقای حقانی فضل اگه نکته‌ای داری درباره مباحث مطرح شده بفرمایید.
خدمت شما که عرض کنم، یه سوالی در باره کتیبه ها پرسیدن. من توی این دفعه که داشتم میخوندم دیدم، چون من زمین کاریم هم نیست این در واقع زبان قرآن، حالا اگه یه وقتی میگردم دوباره پیدا میکنم یا با آقای سلطانی بدم یا شب دیگری به شما معرفی کنم اون منبعی که این رو تأکید کرده بود یا سنخش رو نقد کرده بود. این یه نکته. یه نکته در مورد این سوال دوم ایشون که پرسن آیا این میتونه روش تفسیری قرار بگیره یا نه، ببینید مشکل لوکسمبورگ اینه که یک روشی رو برداشته واسه یه ادعای خیلی بزرگ استفاده کرده. بله، به هر حال زبانشناسی تاریخی و همین شیوه خیلی وقتا شاید بتونه به ما کمک کنه. مثلا آقای پاکچی یه مقاله‌ای دادن در مورد مفهوم قیوم در قرآن که حالا البته حد وقتی میخونید بر اساس یه گمانه‌زنی که میگه این واژه قیوم از زبان یونانی به واسطه سوریانی وارد قرآن شده باشه، که اینجوری شده میکنه، میگه واژه قیوم سه بار اومده، سه بارش با کلمه حی اومده و حی به غیر از این دو بار دیگه هم استفاده شده در قرآن. این پنج تا آیه رو که میذاریم میفهمیم که حی مربوط به اون دانایی و تسلط خداوند بر حیطه علمش و قیوم به داوری و منصفانه و عادلانه بودنش، و از این شروع میکنه و پیش میبره کار رو تا بتونه برسه به این که آیا واژه قیوم رو اگر بخوایم اینجوری بفهمیم، یعنی هم با بافت خودش مرتبط بدونیم و مثلا نگیم که قیوم یعنی مانا یا کسی که دوام زیاده، بلکه بگیم کسی که عادله، خب دو تا گزینه است، کدوم رو ترجیح بدیم، میاد از همین شیوه زبانشناسی تاریخی استفاده میکنه و ریشه‌اش رو میگه این از طریق احتمالا از طریق سوریانی اومده باشه، که بر اساس میره سراغ کلمه ابلیس و قسطاس میکنه و از اونجا مثلا نتیجه میگیره که این کلمه رو هم شاید بشه اینجوری فهمید. بله خب روش تفسیری، ولی به نظر من خیلی جزء و خرد، یعنی باید تو اون بافت کلی قرار بدیم، حواسمون به خیلی از بحثای دیگه باشه، یه جاهایی میتونه کمک بکنه. اما یه نکته جناب نکونام فرمودن که خب این یه بحث درازدامنیه و من یه سری نظر دارم، حالا اجمالم یعنی اشاره بهش میکنم، ولی یه فرصتی باید باشه اینو مفصل‌تر رو بگیم که بنویسیم بعد چکش بخوره. و اون همین که ببینید ایشون فرمودن که آیا قرآن فقط استفاده میکرده یا نه، خب یه بحثش اینه که تقریبا همه متفقیم یا خیلی شواهد هم هست که اصلا متن مکتوب به اون معنا وجود نداشته، گرچه با این فضایی که از بی‌سوادی اونجا ترسیم میکنن ظاهرا درست نیست، فضا رو باید یه مقدار فریخته تر بگیریم، ولی به هر حال مبنا مکتوب نبوده و داستان ها بوده. من دوتا نکته رو در واقع من بخوام اشاره بکنم، یکیش این که این نوع تغییر در داستان ما رگه هاش مبل که اصلا توی مدراش و توی ادبیات سوریانی نه رگه هاش، اصلا این ادبیات رو میبینیم عالمان سوریانی وقتی میخوان از داستان استفاده کنن خیلی دستشون بازه و اصلا این تفسیر رو ادامه خود وحی میدیدن، یعنی میومد یه هوملی میگه یه تفسیر میگه، خیلی از این هوملی ها هم همچنانی که میگن مثل قلیان ها، یعنی برای قسمتی که انتخاب شده واسه اون چیزی که در اون هفته باید خوند و در واقع مد تفسیر کتابه، ولی خیلی دستش بازه و کسی هم اعتراض نمی کرده، یعنی این رو میشه نشون داد هم در مدباش و هم در سازه سوریانی، به نظر من میشه نشون داد که این چیزی بوده که در اون زمان رخ میداده. این یه جنبه کاره، حالا محدودش دامنش چقدره. یه بخش دیگه ایش هم که آیا این تغییرات رو میتونسته انجام بده و مخاطب بشه اعتراض نکنه یا نه، این یکی از مبانی کاری که من میخوام انجام بدم، ولی مبنا به این معناست که ما توی مخاطب شناسی یه نظریه هست که جدیداً چند وقت پیشش بخوندم، اینکه ما میتونیم دو تا مخاطب بگیریم. اون کار هم اتفاقا در مورد قرآن نبود، در مورد یکی از متون سوریانی بود، در مورد هوملیست های سوریانی بود که میگفت اینها دو تا مخاطب در هم نظر میگرفتن، یه مخاطب مخاطبی که تو کانگرگیشن بود، یعنی تو همین جماعت خودشون بود که اینها عوام بودن، یه مخاطب یه عالمی که قرار بهش برسه، و اون موقع این مخاطب عوام خیلی وقتا اصلا متوجه نمیشد که تو داری متن رو تغییر میدی، ولی مخاطب خاصی که بعداً این متن رو میگرفت یا این شنیده رو میشنید میفهمید که تو به چه هدفی داری این رو تغییر میدی. این مبنا که مبتنی بر یه نظریه تو مخاطب شناسی از اون من خدا اومده و توی فیاده از متون سوریانی اعمال کرده بودن، نشون داده بود که این کار جواب میده. ما اگر این رو فرض بگیریم، مخاطب قرآن یه سنف نیست، یه مخاطبی داده که مخاطب مثلا مکه، مثلا این سورهایی که مکیان، مخاطب مکه یا مخاطبایی که میشنون همشون فرهیخته نیستن، یعنی البته بازرگان ها و اینها رو میتونیم در واقع فرهیخته ها بگیریم که تو خیلی چیزها رو شنیدن، ولی اینها یه کلیتی شنیدن، بخاطر همین اون جز نمیفهمه که تو داری آیا دقیق نقل میکنی یا دقیق نقل نمیکنی، مخصوصا با این ماهیت جدیدی که در واقع نظریات جدیدی که بعضی وقتا این سوره ها مخصوصا سوره های مکی میانی و مکی مدرسه مثلا یک خطبه بدونیم که یه آغازی داره و این داستان ها در حالا یک هدفی داره گفته میشه، مخاطب به قولی مورال ماجرا رو میگیره، یعنی نکته اخلاقی رو میگیره که چجوریه. مثلا تو این سوره‌ای که اشاره به داستان گناه داوود داره، تو اینجا کسی همینجوری قصه رو بخونه میفهمه که خب بله، یعنی اینکه خدا پیغمبر رو آزمایش میکنه، قام فضا، یعنی یه داستانی با سه تا مضمون تو سه تا پیغمبر تکرار شده. ولی وقتی اونا میایم مقایسه میکنیم میبینی که همزمان گویی به غیر از این مخاطب کم سوادی که جمع دستشه یا دغدغه بحثای الهیاتی رو نداره، قرآن داره یه واکنشی هم به یه گفتمانی که در مورد گناه داوود هست واکنش نشون میده، یا دست کم بهش ازش آگاهه. این هایی که من دارم میگم حالا بخوام بحث کنیم بعد مورد به مورد دارم جزئیاتش رو میارم، ولی با این دو تا پیشفرض که این یک روش معمول در ادبیات سوگند هم میکاشی بوده در اون زمان، و نکته دوم با اون نظریه مخاطب شناسی، ما دو تا مخاطب رو میتونیم در نظر بگیریم و مخاطب خاص میفهمیده تغییرات و مخاطب آب مهم نبوده بفهمه چون مراد ماجرا یه چیز دیگه بوده، اون نکته که شما فرمودید به نظرم مشکل نداره. یه نکته هم در مورد شفاهی بودن گفته شد که بله، به نظرم این مسئله شفاهی بودن رو خیلی باید جدی بگیریم تو فهمه قرآن، هم شفاهی بودن میراثی که در اون زمان بوده و هم خود شفاهی بودن قرآن که خیلی اون موقع این مقام تخاطب و اون خطبه بودن یک سوره و اینها میتونه خیلی افتون بعضی مسائل رو واسه ما حل بکنه. و اگه آخر جلسه است که من بازم تشکر میکنم از شما وقت این فرصت و این جلسه.
تشکر از شما جناب آقای حقانی فضل برای بیان نکات. من حس میکنم که حالا در دقایق باقی مانده نشست که چیزی به پایان نشست نمانده، اون بحث یعنی تشریح موضوع رابطه بینامتنی هم خیلی میتونه محل توجه باشه، چون که همونطور که میدونیم این پذیرفتنه وجود واژگان دخیل یا نپذیرفتنش همیشه بین مسلمان‌ها محل مناقشه بوده. در همین مقاله هم بهش اشاره میشه که کسی مثل ابن عباس او رو میپذیرفته و کسی مثل طبری و شافعی این رو نمیپذیرفتن که قرآن واژگان دخیل داره. گویی که واژگان وجود واژگان دخیل در یک متن شامخی مثل متن قرآن دلیل بر نوعی انفعال یا دلیل بر نوعی کمبود یا نقص که اونها اون رو این رو اون منافی اون شامخیت قرآن میدونستن، اما در نقطه مقابل شاید پذیرفتن وجود واژگان دخیل وام واژه ها و در سطح کلانتر این رابطه بینامتنی که همراه با به بیان شما نوعی از تألیف و نوعی از ابداع و انتخاب و اختیار مؤلف هست، این گویی که میتونه هیچ تضادی و تنافی با اون مقام بلند یک متن نداشته باشه، چه بسا برش بیفزایه. چرا که ما حالا تو این شبها بحث داشتیم که دست کم شاید دو دیدگاه در رابطه با رابطه با اهل کتاب و مقابله و تعامل با اونها وجود داشت، رابطه‌ای که ما قرار بوده این اهل کتاب یک جور اثر تسلیم و اثر خصم با اونها ما مواجه بشیم و در نهایت اونها رو در فضای مکی در فضای مدنی تحت تسلیم خودمون بیاریم. فضای دیگه و تعبیر دیگه و فهم دیگه این است که قرآن از ابتدا بنای نوعی رابطه بینامتنی و رابطه بینافرهنگی با این ادیان دیگه داشته و اگر هم حتی بنا اون قواعد احکامی و فقهی در یه دورانی با اونها تعامل مثلا جزیه رو برقرار میکنه، این رو باید در اون بافت تاریخی فهمید، مثل قوانینی که ما امروز مثلا قوانین مرزی که داریم و ما این رو خیلی امر مرسوم میدونیم و این لزوما در تضاد با تأکید بر تعامل و ارتباط داشتن نیست. این اسم میکنم که این رابطه بینامتنی هم شاید کم بین ما دربارش صحبت شده و یه مقدار در فضای متعارف و سنتی عالم اسلام از ذهن و ضمیر مسلمون ها و مفسران و عالمان کمی دوره. جناب آقای نکونام بفرمایید نکتتون رو.
بله، یه نکته اینه که ما اجمالا میدونیم که میان قرآن و مکتوبات اهل کتاب تفاوت هاییست. برخی گفتن که این تفاوت ها به این جهت بوده که قرآن از یه فرقه خاصی که در منطقه حجاز بوده اخذ کرده، اما مشکل اینه که چون این متونی پیدا نمیشه که مطابقت بکنه با این اختلاف ها، و به نظر میرسه که همون نقل شفای موجب شده که این تفاوت‌ها حاصل بشه و چیز دیگری، نظر دیگری چندان قوت و شاهدی نداره. نکته دیگر این که فرمودن که قرآن دو نوع مخاطب داره، اینم هیچ گونه شاهدی در نه قرآن داره نه بیرون قرآن. خود پیامبر از سوده مردم بوده، مخاطبانش هم از سوده مردم بودن. اساسا در اون عصر عرف خاص و عام متمایز همدیگه شکل نگرفته بود، چون عرف خاص در یه جامعه وقتی شکل میگیره که یه طبقه با یه دانش ها و تخصص های خاصی باشن و یه عرف خاصی رو تشکیل بدن و این تفاوت با عرف عام پیدا کنه، در حالی که همه اون مردم عمومی بودند. اگه کسی تاجر بوده اینجور نبوده که مثلا علم تجارت خونده باشه، کسی مثلا طبیب بوده این به این صورت نبوده که علم طب خیلی پیچیده خونده باشه، طبابت ها در همین حد متعارف همه بوده که بالاخره گیاهای نمیشناختن. خلاصه ما نمیتونیم دو تا عرف در نظر بگیریم و بگیم که بله این تفاوت ها رو عرف خاص میفهمیده و عرف عام نمیفهمیده. اینا بیشتر با حدس و گمان هست و هیچ شاهدی براش نیست. ممنون.
تشکر از شما جناب آقای نکونام عزیز. ما در دقایق پایانی اگر نکته دیگه دوستان دیگه دارند میشنویم، اگر نه آقای دیباجی ممنون میشم نکتتون رو شفاهی بفرمایید، من نخوام نظرتون رو بخونم، اینجوری شاید بهترم باشه. بفرمایید.
ببخشید البته از دوستان عذرخواهی میکنم، من خیلی امروز صحبت کردم. یه مثال رو آقای ولید صالح میزد توی جمع برای که بایشون دیدار داشتیم توی مقاله خوبی که آقای حقانی اشاره کردن در نقد روزنبرگ نوشته، گفتش که اینه که شما تو فارسی که میگید تعارف و بگیم که خب این ریشش با عربی اون عرفه یکی، بعد این خب این دوتا یکی هستن، درسته که تعارف فارسی چی کار با عربی، این خیلی مثال خوبی به نظرم. بعد یه نکته هم راجع به این اشارات به این متنی این کارای من فکر میکنم یکی از کسانی که واقعا خیلی روش متفاوتی داره توی رابطه بین حالا قرآن و اهلین، این آقای عبدالله گلگدی است که توی امارات ایشون یه نظریه داره که به تلمیحات خیلی لطیفی که توی قرآن هست به کتب قبلی اشاره میکنه توی کتابش و مثال زیادی میزنه. و در واقع من این کتاب رو که حالا البته خودش رو نخوندم ولی گزارشه ایشون رو دیدم انگلیسی توضیح میداد، این نشون میداد که قرآن فراتر از این یه شباهت من شباهت لغات داره تلمیح میکنه یا اشاره میکنه به کتب قبلی، حتی فراتر از خود داستان ها، یعنی وسط داستان هم یه نشانه هایی میذاره که اون مخاطب مسیحی یهودی یه چیزایی میفهمی که خب ما مثلا یا عرب زبان متوجه شاید نشه. حالا یه مثالی که ایشون میذاد واسه من خیلی جالب بود، میگفتش که این سوره مریم این ذکر و رحمت ربی که عبده زکریا، این زکریا خود به عبری میشه ذکر رب و این جمله هم یعنی این خود این آیه هم داره این جوره این داره تلمیح میزنه به این که این واسه اون مخاطبی که عبری میفهمیده این فراتر از یه آیه ساده است، این انگار داره یه جوره دیگه هم باشه ارتباط برقرار میکنه. حالا مثاله فراتر رو ذره پیچیده تری هم میزنه، پالیستمی یا چند معنایی یا مثلا که میگه که بعضی موقع یه لغت چند معنا میداده بعد اون معنای دیگه یه ارتباط دیگه ای باز با یا ارتباط بین متن برقرار میکنه با متن دیگه در واقع انجیل. البته ایشون اون وریش هم انجام میده، یعنی از انجیل به تورات هم میاره این طرف. به هر حال میخوام بگم که این روابط بین متن خیلی ساده انگار است که ما هم روش فکر کنیم که خب یه چیزی حالا تو قرآن احتمالاً همین بوده تو انجیل و تورات، خلاص یک کپی شده اینجا و خلاص همین رو ما داریم میبینیم. در صورتی کارایشون نشون میده که خیلی قضیه پیچیده تر و لطیف تر.
بله، تشکر میکنم از شما جناب دیباجی عزیز. من این نکته در رابطه با نکته که آقای نکونام فرمودن خیلی کوتاه بگم و در پایان حالا باز اگه نکته آقای حقانی داشتن، اگه دوست دیگه نظری داشت بگن و جلسه رو ختم بدیم. جناب آقای نکونام، فکر میکنم که حالا این نکته که من بدون اینکه حالا اون تبیین جناب آقای حقانی رو بخوام برش تاکید بکنم، اون مفروض دوگانه بودن مخاطب رو، ولی ما در قرآن صریح داریم که این مخالفین پیامبر برش میگفتن، یعنی هم از قول مخالفین معاصر پیامبر اسلام و هم از قول مخالفین پیامبران دیگه در اون دست آیات هایی که تلاش میشه یه یک دستی رویدادی رو برای پیامبران تصویر بکنه مثل سوره انبیا و اینها، خیلی صریح گفته میشه که مثلا طعنه میزدن به پیامبرها که نگاه کن این سفلگان و این انسانهای پست پیرو به شما هن. اگر مثلا تو حرفت به جا بود، حرفت درست بود که این انسان‌های فرومایه شما رو پیروی نمی‌کردن، ماها میومدیم شما رو پیروی می‌کردیم. حس می‌کنم که این که می‌فرمایید که این دوگانه و این دوتا فرهنگ وجود نداشته، خیلی به نظرم شاید دور از ذهن باشه. تقریبا من به شخص دوره تاریخی رو نمی‌شناسم که این دوگانه ولو خیلی حالا ابتدایی آغازین میان گروه‌های جامعه نبوده باشه.
اجازه بدید بس من هم جواب شما رو بدم. ببینید، طبقات اجتماعی هرگز به معنی وجود دوتا عرف خاص عام نیست. بله، نه، هر جامعه طبقات اجتماعی هست، بعضی ها ثروتمندا هستن و بعضی ها فقیر هستن، و اما اینکه حالا بگی که حالا اون طبقات بالا مثلا علم طب داشتن، علم تجارت داشتن و واژگان رو به معنای متفاوتی به کار می‌گرفتن. ببین، وقتی ما عرف خاص، دو تا ویژگی توشه، یکی این که واژگان رو به معنی متفاوتی به کار می‌گیرن، یکی دیگه این که به یه دانش متمایز دارن. هیچکون وزیر رو نمیشه ثابت بکنیم. اون اشراف مکه از با خود مردم مکه به لحاظ واژگانی تفاوت نداشتن، به لحاظ دانشی تفاوت نداشتن، بله به لحاظ ثروت و به لحاظ مکنت اجتماعی تفاوت داشتن، و این ثروت و مکنت اجتماعی که اقتضا نمی کنه الفاظشون و عرفشون فرق بکنه. که متشکرم.
بله، تشکر میکنم جناب نکونام عزیز. من همچنان بر نکته خودم پافشاری میکنم، به نظرم تأثیر داره. یعنی اصلا وقتی ما دو گروه رو تفکیک میکنیم، بالاخره در اینکه چرا اون طبقه آگاهی های دیگه ای رو داره، حتما در حالا ولو اندک در آگاهی های دینی و سایر آگاهی ها هم بالاخره تأثیر گذاره. دست کم اگر ما تاجران رو جدا بکنیم از انسان‌های عادی، این تاجران رفت آمدهایی داشتند و بالاخره آشنایی‌هایی رو داشتند، و ما می‌دونیم که این سران قریش و سران مکه بالاخره از حیث مادی ثروتشون رو از این راه حاصل کرده بودند و اینها دنیا دیده تر از حالا مردم دیگه‌ای بودند که این کار نکرده بودند، و شاید میتونه این به نظر من فرق ایجاد بکنه. یعنی اصلا طبقه اگه به این نباشه، پس اصلا ما به چی داریم طبقه رو تفکیک می‌کنیم؟ طبقه یکی از شؤون و بنیادهاش به نظر من همین آگاهی ها، ولو حالا خیلی جزئی و حالا اولیه، ولی بالاخره تفاوت و تمیز هست. ولی آقای حقانی عزیز، اگه شما نکته انتهایی دارید بفرمایید، وگرنه ما جلسه رو ختم بکنیم.
خدمت شما که عرض کنم، دو سه تا نکته بگم. یه نکته این که من شاید تعبیر بهتری باید به کار می بردم به جای دو تا مخاطب. منظورم مخاطب حاضر و مخاطب غایبه. حالا انشالله من مجبورم در واقع با خاطر این کاری که دارم می نویسم باید این مبنا رو بنویسم، چون مبنای یکی از مدعیاتی که می خوام بگم، و اون همین که ببینید به هر اینجوری فرض کنید که قرآن متن سورش در واقع ثبت می شده، این سوره قرآن، و این سوره توسط کسانی که این رو تکرار می کردن و می خوندن و پیغمبر مجد نظارت می کرده منتقل می شده به کسان دیگری، یعنی نه که صرفا حالا این تجار مکه مخاطبه خواستن و اون مثلا کسان دیگه مخاطبه آمن، همه این مخاطبای مکی رو شما مخاطب دم دست و حاضر بگیرید، ولی این سوره ممکن، یعنی احتمال اینکه این توی این سفر از مدینه به مکه، در واقع از یمن تا شامات، به کسانی برسه که مخاطب دوم این متن حساب میشن وجود داشته و اون تحقیق به ما نشون میده که تو ادبیات سوریانی اون موقع اتفاق میافتاده در 50 سال قبل از پیغمبر، که یه مخاطبی مثلا یک تغییراتی انجام میداده در داستان خودش که مخاطبش مثلا اون یکی عالمان گروه مسیحی بودن که یه مسیح شناسی متفاوتی داشتن، یعنی جماعت خودش یه مبناست، ولی این متن به هر حال رسیده میشد به اونها، بخاطر اینکه این هوملی هم مثل همین سوره تدوین میشد، بازخوانی میشد، تکرار میشد، قرار بود بارها و بارها تکرار بشه و این پیام خودش رو به کسی دیگری میرسون، یعنی بگم مخاطب حاضر و غایب شاید تعبیر بهتری باشه.
به وقت جرام حفظ من رد نشدیم، من چون این گزارش شما رو شنیدم، شما من یادم هست که بر همین مبنا میفرمودید که اون مفروض این که یک سوره در دوران مثلا مکی نازل میشه و به حالا معمولا تو این بحث های مرتبط میگن این به فضای مکه میخوره و اون فلان آیه به فضای مدینه میخوره، شما با این فرض یادم هست که میفرمودید که میتونه یه آیه در دوران مکه نازل بشود ولی مفروضش و اون هدف اصلیش و پیام اصلیش همون حالا به قول شما مخاطب ثانوی بعدی در دوران مدینه است، یعنی لزومی نداره حتما ما به یه ما به ازای خارجی برای اون گزاره در آیات داشته باشیم، درسته؟
اجمالاً بله، یعنی اینکه حالا نگم مخاطب در مدینه، مخاطب مسیحی، به هر حال دوران مدینه یه دورانی بود که با مسیحی و یهودی ها دیالوگ بیشتری بود، تو مکه در واقع دوران شکلگیریه، ولی اینکه این ما فرض کنیم که این آدم یا یعنی برای آورنده قرآن یا خود قرآن یا آدمی که اصلا نمیتونه فراتر از اون رو نگاه کنه، فراتر از این مثلا یه ذره‌ای که الان مثلا تو همین مخاطبش هست، اینها انگار اینجوری فرض میگیرن، میگن خب آقا ما یهودی یا مسیحی که تو مکه نداریم، خب چرا باید این رو مثلا گفته باشه؟ مثلا بعضی میگن آقا ما یهودی تو مکه نداشتیم، سوره قصص مکیه، بعد شما میرید داستان قارون رو که میخونید ببینید کاملا مبتنی بر مدراشه، خب چرا اگر قرار باشه این مخاطب نفهمدش، یا حالا اون البته داستانش متفاوت بوده، من به نظرم این مخاطبم میفهمیده واقعا اینکه اهل سفر بوده، و حالا این جدای اینکه این میفهمیده ممکنه این پیام رو هم برسونه به مخاطبان، یعنی تو این رفت آمد ما تصور کنیم رفت آمد و با اون پیش‌فرضی هم که اون موقع گفتم که در هوملی ها هم این مبنا قرار داده میشده که برن و بیان. این یه نکته، من یه نکته آخرم بگم که بگم دیر وقت شده، و اون هم این که همون نکته که شما گفتید، بله به نظر من یه چیزی که من حالا مثال میزدم با بعضی دوستان، آقا شما کسی مثل سعدی رو تصور بکنی، رابطه سعدی با میراث قبل از خودش چیه؟ خب قاعدتا بین مدنیت رو اگر نگاه کنیم، این تحقیقات ادبی رو وقتی جدی بگیریم، قرآن رو جهانش رو یک جهان متن ببینیم، این رابطه، خب سعدی یک انسان مؤلفه اصلا، خب خیلی از حرفاش، خیلی از داستاناش، خیلی چیزاش شاید بشه قبلش هم پیدا کرد. بعضی وقتا آدم حس میکنه که انگاری حتی اگر مثلا قرآن رو و آورنده قرآن رو پیغمبرم نبینیم، اینها بعضی از تحقیقات تاریخی اینها رو حتی در حد یک کسی مثل سعدی هم نمیدیدن. خب اگر یک کسی میتونه چنین بنایی رو درست بکنه در یک متنی که خیلی وقتا هم بین‌المللیت، یعنی تضمین داره، تلمیح داره، خیلی از لغاتش که میخوای بفهمی اشاره داره به زبانی یا محیطی دیگری که اونجا بوده، عربی که استفاده میکرده، همه اینها رو میتونه بفهمه، خب قرآن رو هم ما میتونیم هم این یه نمونهش، و بعد اون موقع میگم وقتی این رو ادبی ببینیم و بینامتنی ببینیم، بینامتنی هم همیشه حتما مفهومی نیست، یعنی شما ببینید بعضی وقتا کلمه رو میاره خب اون مخاطب میفهمه که این با یه بادی داره، اون کلمه توی ادبیات استفاده میشده و این موقع ما راحت‌تر میتونیم بفهمیم چرا انقدر راحت استفاده میکنه. و بعدم میگم بذاریم کنار اون حرفی که ایزوتو میزد که این چقدر قرآن حوزه های معناییش رو هم خلاقانه چک میداد و جابجا میکرد. یعنی این حالی که در نظر بگیریم و بدونیم مثلا بینامدنیت یه اینجور چیزی، بینامدنیت حالا دیگه اصلا از وام واژه و اینها بدید فراتر، توی کلیدر هست فکر کنم یه جایی یه تصویری رو اشاره میکنه، یه تصویر سازی تو اتفاق رو رخ میده توی مثلا این رمان که من توی یکی از این مقالات میخوندم. بعد این واژه رو این داستانی که میخونه هیچ حرفی از آشورا نداره، هیچ حرفی از امام حسین نداره، ولی مخاطب ایرانی قطعا میفهمه که اینجا دولت آبادی داره از داستان آشورا و مابقیش استفاده میکنه. انقدر علمان ها روشنه، هیچ کلمه ای هم نداره. یعنی اگر کسی تو فرهنگ عزاداری روز آشورای ایران نباشه اینو نمیفهمه. حالا اسم مقالش یادم نمیاد که داشت این رو استفاده میکرد البته بین متنش با سنت دینی رو، ولی این رو من مخاطب راحت میتونم بفهمم که ای ببین اینجا چرا داره این فضای واسه من تداعی میشه یا اصلا اندوهگینه غمگینه، چون داره به آشورا اشاره میکنه، به حادثه آشورا و بعدش. و اونم من ایرانی که تو سنت عزاداری هر سالی تا سو آشورا رفتم میفهمم، با اینکه اسما هیچ کدوم اسلامی نیست، اصلا واقعی ربطی به آشورا نداره، اصلا یه چیز دیگه است. بینامتنیت رو اگر اینجوری بفهمیم و در کنارش موقع تضمین و تلمیح و همه اینها رو بفهمیم و بعد مؤلفه مهمی که به نظر من اینو اگه در نه حتی اگه نیاز به مسلمان بودن هم نیست، هر کسی میتونه نظر بگه آقا آورنده قرآن یک مؤلفه، اینها رو در کنار هم قرار بدیم و موقع خیلی وقتها میتونیم تعامل قرآن با سنت قبل خودش رو راحت تر بنازیم یا حالا متفاوت بفهمیم و خیلی از مسائل رو بتونیم براش جوابی بدیم. این هم اون نکته بود که شما گفتید که خوب درباره در واقع بینامدنیت حرف بزنیم. درباره آقای گلدری هم بله من کاراشو دیدم دو سه تا، به نظر منم جالب بود، گرچه بعضی جاهاشو هم بازم میگه آقای گلدری خیلی همه جا میره و بعضی جاهاش آدم حس میکنه ذوقی میشه، ولی به هر حال اون بعضی از اون نکاتی که میگه، بعضی از اون ربط و نسبت هایی که برقرار میکنه به نظر من قابل تأنی و قابل توجه و میشه برای شاهد آورد. مثلا یه تفسیری داده در مورد این همین که حتی یلجل جمل و فی همین حتی یلجل جمل که نشون میده چجوری میتونیم این رو ما فرض کنیم که هنوز اون میراث مسیحیش توی این آیه هست، چون این آیه جزء اون آیه هایی که از در واقع سنت مسیحی اومده و کار جالبی بود اون کاری که انجام داده.
تشکر فراوان آقای حقانی عزیز از شما و سایر دوستانی که در بحث مشارکت کردند. مثل شب‌های گذشته شب آموزنده بود برای بنده، امیدوارم برای سایر دوستان هم آورده‌های معرفتی داشته بوده باشد. خیلی از همگی تشکر می‌کنم. همچنان که گفتم امشب بنابر برخی از اقوال می‌تواند یکی از شب‌های قدر باشه، انشالله استفاده بکنیم از این فرصت ها و از این برکاتی که در این شب ها برقرار شده. ما در دو شب و دو مقاله باقی مانده در یک مقاله یکی به آخر انشاءالله مقاله کارکرد اسباب نزول از اندرو ریپین رو بررسی خواهیم کرد. انشاءالله در اون شب هم فتح باب گفتگو بعد از گزارش بنده با جناب آقای محمد